آن که دل من چو گوی در خم چوگان اوست، موقف آزادگان بر سر میدان اوست. ره به در از کوی دوست نیست که بیرون برند، سلسله پای جمع زلف پریشان اوست. چند نصیحت کنند بی خبرانم به صبر، درد مرا ای حکیم صبر نه درمان اوست. گر کند انعام او در من مسکین نگاه، ور نکند حاکم است بنده به فرمان اوست. گر بزند بی گناه عادت بخت من است، ور بنوازد به لطف غایت احسان اوست. میل ندارم به باغ، انس نگیرم به سرو، سروی اگر لایق است قد خرامان اوست. چون بتواند نشست آن که دلش غایب است، یا بتواند گریخت آن که به زندان اوست؟ حیرت عشاق را عیب کند بی بصر، بهره ندارد ز عیش هر که نه حیران اوست. چون تو گلی کس ندید در چمن روزگار، خاصه که مرغی چو من بلبل بستان اوست. گر همه مرغی زنند سخت کمانان به تیر، حیف بود بلبلی کاین همه دستان اوست. سعدی اگر طالبی راه رو و رنج بر، کعبه دیدار دوست صبر بیابان اوست. مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن. آن که دل من چو گوی در خم چوگان اوست، موقف آزادگان بر سر میدان اوست. کسی که دل من مثل یه گوی در خم چوگان او گرفتاره، خب خم چوگان استعاره از زلف یاره. موقف آزادگان بر سر میدان اوست. موقف هم یعنی جای ایستادن، توقفگاه آزادگان در سر میدان اوست، یعنی همه اونجا جمعن برای اینکه جان ببازن در راه معشوق. آزادگان رو یکی در معنای عاشق میتونیم بگیریم، همون که حافظ میگه من از آن روز که در بند تو هم آزادم، پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم. یکی هم به معنی انسانهای وارسته و آزاد از تعلقات دنیوی، چون وقتی غم عشق میاد غمهای دیگر رو با خودش میبره، جایی رو برای غیر نمیذاره. همون که سعدی میگه غم عشق آمد و غمهای دیگر پاک ببرد، سوزنی باید که از پای برآرد خاری. بنابراین داره اینجا توصیفی از معشوق رو سعدی ارائه میده و توی بیتای بعدی هم این رو باز شرح میده. ره به در از کوی دوست نیست که بیرون برند. اگر کسی وارد کوی دوست شد دیگه نمیتونه از اونجا پاش رو بیرون بذاره. اختیار شاید با خودش باشه که نیاد، ولی وقتی اومد دیگه امکان بیرون رفتن رو نداره. به عبارت دیگه اگر کسی بیاد اونجا حتما عاشق میشه. سعدی یه جای دیگه میگه کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست، مگر آن کس که به شهر آید و غافل برود. مگر اینکه واقعا دیگه خیلی حواس پرت باشی و غفلت داشته باشی که عاشق نشی. سلسله پای جمع زلف پریشان اوست. آنچه که پای گروه عاشقان رو میبنده زلف پریشان یاره. جمع رو به معنی گروه عاشقان گرفتیم، یه معنای ایهامی هم میتونیم براش در نظر بگیریم، به معنی جمعیت خاطر که اون وقت با پریشان تناسب داره. چند نصیحت کنند بی خبرانم به صبر، درد مرا ای حکیم صبر نه درمان اوست. کسایی که بی خبرن چقدر میخوان منو نصیحت بکنن، و ای طبیب ای دانشمند که بی خبرم هستی. یه جور طنز داره اینجا، ای عاقل صبر نه درمان اوست، این درد من با صبر درمان نمیشه. سعدی خودش جای دیگه میگه گفتیم عشق را به صبوری دوا کنیم، هر روز عشق بیشتر و صبر کمتر است. یا میگه صبر از همه چیز و هر چه عالم، کردیم و صبوری از تو نتوان. بنابراین این خواسته نابجاییه که از عاشق دارن که میگن صبر بکن. گر کند انعام او در من مسکین نگاه، اگر نیکی و بخشش او در حق من باعث بشه که یک نگاهی به من بکنه و یا اگر نگاه نکنه، حاکم دوسته و من هم به فرمان او هستم. هر کاری که اون بکنه خوبه. همون که سعدی میگه گر بنوازی به لطف ور بگدازی به قهر، حکم تو بر من روان، زجر تو بر من رواست. بنابراین من اعتراضی ندارم، هر کاری که تو بکنی حتما خوبه و برای من پسندیده است. گر بزند بی گناه، عادت بخت من است. بخت من عادت داره به اینکه بی گناه مورد ستم قرار بگیره. ور بنوازد به لطف، غایت احسان اوست. اگرم لطف کنه نهایت کرم اوه، چون معشوق وظیفه ای نداره که بخواد لطفی بکنه به عاشق و اگر این لطف رو بکنه بزرگواری خودش رو داره نشون میده. یه جوری هم شاید معشوق رو توی رو درواسی میندازه که میگه بزرگوار یه نگاهی به ما بکن. میل ندارم به باغ، انس نگیرم به سرو، سروی اگر لایق است قد خرامان اوست. این کلمه رو توی فرهنگ معین هم خرامان ثبت کرده هم خرامان. ما امروز البته بیشتر اینو خرامان میگیم. میل ندارم به باغ، انس نگیرم به سرو. تمایلی نه به باغ رفتن دارم نه اینکه بخوام به سرو انسی بگیرم. یه تشبیه تفصیلی اینجا توش پنهانه. سروی اگر لایق است قد خرامان اوست. اگر یه سروی لیاقت عشق ورزی داشته باشه حتما سرو با ناز راه رونده معشوقه. خب معشوق این برتری رو نسبت به سرو داره که اون یه جایی وایساده، ولی قد سرو دوست میتونه راه هم بره و با راه رفتنش هم دلربایی بکنه. بنابراین طبیعیه که من اینو ترجیح میدم. یه شعر قشنگی خواجه کرمانی داره، میگه که شکوفه بهر تماشای باغ عارض دوست، سر از دریچه چوبین شاخ بر میکرد. خیلی زیباست واقعا. میگه این شکوفه‌ای که میبینی از دریچه چوبین، اون شاخه های درخت رو به دریچه های چوبین تشبیه کرده که خب قدیم هم درها همه چوبی بود دیگه. میگه این شکوفه انگار این دریچه چوبین خواسته باز بکنه. چیکار بکنه؟ بهر تماشای باغ عارض دوست، به خاطر اینکه بیاد باغ چهره دوست رو نگاه بکنه. فکر نکنی شکوفه همینطوری به واسطه بهار اومده بیرون، نه. اگرم اومده بیرون، اومده که زیبایی دوست رو تماشا بکنه. خود سعدی میگه ما را سر باغ و بوستان نیست، هر جا که تویی تفرج آنجاست. یا میگه خواهم که بیخ صحبت اغیار برکنم، در باغ دل رها نکنم جز نهال دوست. میخوام ریشه اغیار رو از دلم بکنم و در باغ دلم تنها چیزی که نگه دارم اونم نهال دوست باشه. میگه نهال که اون جوانی و تراوت دوست رو هم بهش اشاره کرده باشه. چون به تواند نشست آن که دلش غایب است. وقتی کسی دلش رفته باشه نمیتونه همینطوری آروم بشینه، بیتاب میشه. یا به تواند گریخت آن که به زندان اوست. بگه میشه در بند دوست باشی و بخوای فرار بکنی. در بند دوست بودن یعنی اینکه دل در گروه مهر او داشتن، درگیر او بودن. و طبیعیه که کسی وقتی با یه زیبارویی در زندانه فرار نمی‌کنه. به قول خود سعدی میگه دمی با دوست در خلوت به حسد سال در عشرت، من آزادی نمی‌خواهم که با یوسف به زندانم. خیلی اینم زیباست. وقتی که من با یوسف همبند باشم چرا باید از اون زندان بیام بیرون؟ حالا اینجا یاد دوست همون نقش رو برای من داره و من نمیتونم از زندان او فرار بکنم. حیرت عشاق را عیب کند بی بصر. کسی که کوردله این سرگشتگی عشاق رو مورد عیب جویی قرار میده. بهره ندارد ز عیش هر که نه حیران اوست. عیش هم به معنی زندگیه هم به معنی خوشی. کسی بهره ای از زندگی و یا خوشی نمیبره اگر حیران یار نباشه. به عبارتی میخواد بگه که زندگی بدون عشق یک زندگی دل مرده و بدون خوشیه. یاد اون بیت زیبای حافظ میفتم. هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنی. نیازی است وایسین بمیره. اگر عاشق نیست همین الان مرده، میتونید نماز میت رو برش جاری بکنید. چون تو گلی کس ندید در چمن روزگار. چمن به معنی اون چمنی که ما امروز میشناسیم، چمن فوتبال یا حتی این چمنی که توی اطراف خیابون‌ها میکارن نیست، بلکه چمن در قدیم به معنی قسمتی از باغ بوده که درختانی رو به صورت پیوسته توش میکاشتن و در یک بخشی از اونم یه جایگاهی برای نشستن و خوشگذرونی ساخته میشده و غالباً هم در اطراف اون گل‌های فراوانی میکاشتن. چون تو گلی کس ندید در چمن روزگار. در چمن روزگار گلی مثل تو کسی تا حالا ندیده. حالا اینجا دلیل که میارم جالبه. خاصه که مرغی چون من بلبل بستان اوست. چی این رو خاص‌تر میکنه؟ این که یه بلبل خوشگوی مثل سعدی داره در زیبایی معشوق نغمه سرایی میکنه. سعدی خودش رو بلبل میدونه و بلبلی که یه جور تراوت میده به زیبایی معشوق و شاید معشوق رو جاودانه میکنه با این سخن گفتن از او. این که سعدی خودش رو هم در کنار معشوق قرار داد و گفتش که مثل تو که وجود نداره در چمن روزگار، مخصوصا وقتی که یه مرغی مثل من داشته باشی، جاهای دیگه هم واجبش به نوعی صحبت کرده. مثلا میگه منم امروز و تو انگشت نمای زن و مرد، من به شیرین سخنی تو به نکویی مشهور. ترکیب من و تو با هم دیگه ترکیب جالبیه. باز انگار یه ترغیبی داره که بیا وقتی که ما با هم باشیم میتونیم یه عالمی رو بگیریم. تو زیبایی، منم که شعرهایی میگم که زیبایی تو رو جاودانه میکنه. و یا در بیت دیگه سعدی انگار از یک موزه دیگه، از یک زاویه دید دیگه به این داستان اشاره میکنه. میگه ببین حالا شاید گلی شبیه به تو هم بشه پیدا کرده، ولی مثل من دیگه شاعری نمیتونی پیدا بکنی. گلی چو روی تو گر ممکن است در آفاق، نممکن است چو سعدی هزار دستانش. پیش میاد که یه زیبا روی مثل تو پیدا بشه، ولی مثل سعدی نمیتونی همچین هزار دستانی رو پیدا کنی. هزار دستانم به معنی بلبله، خود دستان به معنی نغمه و آوازه و هزار دستان به بلبل میگفتن. حافظم یه شعری داره میگه اگر تو حسنت انقدر همه جا مشهور شده، دلیلش اینه که ما به این حسن پرداختیم، بنابراین حواست به ما هم باشه. گلبن حسنت نخود شد دل فروز، ما دم همت بر او بگماشتیم. ما بودیم که تمرکز کردیم روی این حسن و ازش صحبت کردیم و دیگران رو هم آوردیم و عاشق تو کردیم. گر همه مرغی زنند سخت کمانان به تیر، حیف بود بلبلی کین همه دستان اوست. سخت کمانان به پهلوانان تیرانداز میگن، یعنی کسی که در تیراندازی ماهر باشه، اون که بتونه کمان رو بیشتر بکشه تا تیر دورتر پرتاب بشه. و اینجا حالا سخت کمان یه استعاره از معشوق دیگه که میتونه با تیر مژگان عاشق رو مجروح بکنه. حیف بود بلبلی کین همه دستان اوست. ولی حیف بلبلی مثل من رو که این همه نغمه و آواز برای تو سرودم، این همه از زیبایی تو گفتم، قرار باشه من رو هم با تیر بزنه. به عبارتی میگه که با ما بد رفتاری نکن. یه جورایی تکمیل کننده بیت قبله. چون اگر ما باشیم این نغمه سرایی برای تو جلوه بهتری پیدا میکنه. حسن تو پراکنده میشه در جهان. خود سعدی میگه دیگه نامه حسن تو بر عالم و جاهل خوانم، نامتن در دهن پیر و جوان اندازم. حیفه که تو همچین کسی رو بخوای از خودت برونی. یا به قول حافظ چو پرده‌دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. دیگه هر کیو میزنی ما رو نزن. و بیت آخر، سعدی اگر طالبی راه رو و رنج بر، کعبه دیدار دوست صبر بیابان اوست. اینو بعضیا صبر بیابان اوست خوندن، میشه اینطوری هم خون. خب سعدی اگر طالبی، اگه واقعا دنبال یه مطلوبی هستی و ادعا نمی کنی، راه رو و رنج بر، در این راه حرکت بکن و به سمت معشوق برو و رنجش هم تحمل کن. چون اگر بخوای به کعبه دیدار دوست برسی، چاره ای نداری جز این که از بیابان صبر او بگذری. خب قدیم وقتی میخواستن برسن به کعبه خیلی با مشقت باید سفر میکردن و در بیابان هم خیلی اتفاقات رو تجربه میکردن، از دزد گرفته تا خار مغیلان که اذیت کننده بود برای رهروان. به قول حافظ میگه در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. اگه واقعا طالبی باید حرکت بکنی. و اینجا سعدی میگه هم راه برو هم رنج رو بپذیر، یعنی پا پس نکش اگر رنجی دیدی. باز به قول حافظ مکن ز غصه شکایت، که در طریق طلب به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید. اگر واقعا میخوای به جایی برسی باید زحمت بکشی، اینقدر شکایت کردن نداره که، هیچ چیزی به آسانی به دست نمیاد. و اگه بخوایم به تمثیلی بزنیم، غذای مجانی فقط توی تلاش که پیدا میشه. پس اگر میخوای واقعا به معشوق برسی باید تلاش بکنی، به هدفی میخوای برسی باید رنج بکشی. و سعدی یه جای دیگه این رو خیلی خوب گفته که اگر میخوای که قدر یارو بهتر بدونی باید جفای یارم بکشی. به عبارت دیگه و به زبان امروزی اگر بخوایم این رو بیان بکنیم، اگر انسان بخواد که از یه چیزی بیش از حد لذت ببره حتما باید یه رنجی برای رسیدن به اون کشیده باشه. نمیشه که همینطوری به سادگی به دستش بیاری و لذت ببری. حالا اون بیت سعدی چیه؟ میگه سعدی جفا نبرده چه دانی تو قدر یار، سعدی جفا نبرده چه دانی تو قدر یار، تحصیل کام دل به تکاپوی خوشتر است. اگر میخوای به کام دلت برسی باید یه تکاپویی بکنی، باید یه تلاشی بکنی، لذت این دوچندانه. اگر نه اگر به راحتی برسی به مقصودت هیچ وقت قدرشو نمیدونی و به راحتی هم از دست میدی. این مفهوم رو با یه بیت از مولانا تکمیلش بکنیم و شرح این غزل رو به پایان ببریم. مولانا میگه هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرصی نان دهد. تو به یه طفلی میتونی به راحتی یه قرص نان بدی و اون گوهری که در دستش داره رو ازش بگیری. چرا؟ چون اونو ارزان به دست آورده، تلاشی برای به دست آوردن اون گوهر نکرده. و حالا اینجا توی ماجرای عشق و عاشقی و یا رسیدن به هر مطلوبی این صادقه. اگر آدم یه چیزی رو با تلاش به دست بیاره خیلی بیشتر قدرش رو میدونه و ازش لذت میبره.